در همین لحظه آقای شهرام کجوری، آقای دکتر شهرام کجوری، متخصص داخلی و فعال حوزه رسانه به ما پیوستند. سلام و عرض ادب به ایران امروز، خوش آمدید.
سلام قربان جناب آقای فرخی، سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. میدونم که شما در این زمینه خیلی کار کردید، پژوهش کردید و خوبه که در این باره گفتگو کنیم. یک پدیده میشود گفت در واقع نامیمون، بحث این که سن در واقع ابتلا به آلزایمر و پارکینسون کاهش پیدا کرده، حالا هم در ایران هم در جهان. اگر بخوایم به صورت خیلی تیتروار نگاه کنیم به عوامل این اتفاق، شما در گام اول به چه تیترای اشاره میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. واقعیت اینه که عوامل مختلفی داره در واقع این. اولین عاملش در واقع افزایش آگاهی ها و تشخیص بهتر هستش. در واقع در گذشته به دلیل اینکه ما ابزارهای تشخیصیمون کمتر بود، بعدا وقتی که جوانان یا میانسالان یا سالمندان مراجعه میکردن، به خصوص در جوانان و میانسالان مراجعه میکردن، به اشتباه استرس، افسردگی یا بیماری های دیگر رو میگفتیم دارن و تا بیمدیم تشخیص بدیم زمان گذشته بود و تشخیص از دست میرفت. ولی الان با توجه به ابزارهای تشخیصی که وجود داره، یکی از مسائلی که باعث شد که خیلی از بیماری ها رو ما الان بهتر بشناسیم و فکر کنیم بیشتر شده، بحث آگاهی های ما و تشخیص بهتر ماست. دومین مسئله در واقع که هم مهمترین مسئله هم هستش، در واقع ژنتیک هستش. خب طبیعیه که در این بیماری ها بروز و ظهور ژنتیک و ژن هایی که درگیر هستن، مثلا خب در آلزایمر دو سه تا ژن خیلی خیلی مهم هست.
آقای کجوری همینجا یه توقف کنیم، خیلی جالب بود نکته که گفتین. در ذهن من و شاید خیلی از مخاطبان میشود این گزاره رو بیان کرد که مثلا فکر کنم به خاطر سبک زندگی، ولی شما میگویید ژنتیک از سبک زندگی در بحث ابتلا به آلزایمر مهمتره.
اصولا در بیماری ها سه تا فاکتور خیلی مهمه: سن، جنس و ژنتیک. یعنی در واقع سن مریض، جنسیتش و ژنتیکش خب خیلی مهم هستش در بروز ظهور خیلی از بیماری ها. ولی در زمینه آلزایمر، حالا میگم الان تحقیقات در این زمینه خب خیلی زیاد شده در دنیا در 50 سال اخیر، ولی خب به هر حال هنوزم که هنوزه نتونستن به صورت متقن و قطعی در واقع به دست بیارن که آیا ژنتیک خیلی مهمه، محیط مهمه، سن فرد مهمه یا جنسیتش. ولی مجموعه ای از این عوامل در بروز و ظهورش مؤثر است. ژنتیک به نظر میاد که از همه اینا مهمتر باشه. بعد از ژنتیک در واقع سبک زندگی ناسالم هستش که خب ما ایرانی ها خیلی خیلی درگیرش هستیم، مثلا از مصرف دخانیات گرفته و بی‌تحرکی تا تغذیه ناسالم و از همه مهمتر استرس های مزمن و خواب ناکافی. این تلفن همراهی که الان دست من هست، من دارم به واسطه اون با شما صحبت میکنم، الان در واقع از جوانان ما گرفته تا میانسالان و حتی سالمندان، از پدر مادر خودم منم گرفته، دیگه تقریبا روزانه بالای 2-3 ساعت هستش که افراد توی این تلفن همراه میرن اینا. خب همه اینا و تشعشعات اون هم تاثیرگذار، مصرف دخانیات، قلیون الان در جوانان خیلی خیلی زیاد شده.
اینم مؤثر در آلزایمر؟
بله.
چقدر دخانیات چقدر جدی سهمش در آلزایمر؟
ببینید واقعیت اینه که درصد بندی الان میخوام بهتون بگم،
واقعا جدیه.
ولی به هر حال ببینید دخانیات کلا هر چیزی که جریان خون مغزی رو کندترش بکنه و آهسته ترش بکنه، طبیعیه که در بروز و ظهور بیماری‌های مغز و اعصاب مؤثر است، به خصوص در آلزایمر. طبیعیه که با توجه به که دخانیات و خود نیکوتین در واقع شرایط جریان خون مغزی رو کنتر میکنه، حالا اصطلاح توی طب ایرانی ها میگن که انگار خیلی خشکی میده دخان در مغز. اون خشکی یعنی این که برای جریان خون کنتر میشه، خواب کمتر میشه، استرس بیشتر میشه و همه اینا توی روشن کردن اون دو سه تا ژنی که مربوط به آلزایمر هست خیلی خیلی در واقع نقش مهمی داره. بحث چهارم ما آلودگی محیطی و مواد شیمیاییه. خب طبیعیه که ما با توجه به اینکه حالا حداقل در تهران رو میتونم بگم و بعضی از شهرهای بزرگ آلودگی سربی خیلی خیلی زیاد داریم، و طبیعیه که این آلودگی هوا باعث بالا رفتن مسمومیت ما به سرب میشه و خود سرب در واقع ریسک زوال عقل یا آلزایمر یا بیماری این چنینی رو بیشتر میکنه. خود جیوه هم همینطوره. حالا بعضا ما از بیمارانمون میپرسیم که چقدر دندون پزشکی میرن، از آمالگام استفاده میکنن، نمیکنن، ولی به هر حال این جیوهی که حالا نمیخوام بگم دندون پزشکا بیشتر این کار رو انجام میدن، ولی به هر حال در سبزیجات و نوع شستشو ما و اینها خود خاکی که در واقع اونا پرورش پیدا میکنه نقش داره. بیماری های همراه هم که خب جز ریسک فاکتورهای ما هست، مثل دیابت، فشار خون بالا، چربی خون، چاقی مزمن، همه اینا خطر آلزایمر رو امروز در جوانا.
آقای دکتر حالا یه کمی هم امید دادیم. یه نکته وجود داره، اون همین که ببین یه سوالی از شما دارم، آیا مغز هم مثل عضلات بدنه که هرچی بیشتر باش کار کنی قوی تر بشه؟
بله بله بله، این مغز در واقع یک سیستمی داره که شما وقتی مثلا جدول حل میکنی، وقتی در واقع یه زبان جدیدی میخونی، یه کار جدیدی رو شروع میکنی، در واقع انگار یه ریبرنچینگی توی شاخ زدنهای دوباره در سلولهای مغزی به وجود میاد. بله. و در واقع انگار خودش رو احیا میکنه. بعضا ما دیدیم افرادی که مثلا میگم مدت‌های طولانی اعتیاد داشتن، مثلا اعتیاد به مواد مخدر یا مواد محرک داشتن. بله. اینا بعد از اینکه اون رو ترک میکنن، با اینکه خیلی اوضاع در واقع مغزشون به هم ریخته هستش، ولی بعد از چند وقت میبینیم که چقدر فرد بهتر شد، شرایطش چقدر بهتر شد، در واقع تونست به زندگی برگرده، حافظش بهتر شد. اصولا برای پیشگیری کردن از این موضوع تغذیه سالم، رژیم مدیترانه شامل سبزیجات، برگ سبز، میوه ها، ماهی، روغن زیتون، مغز ها و غلات خب خیلی کمک کننده است. محدود کردن مصرف گوشت قرمز و شکر و چربی های اشباع خیلی موثره. خوردن مواد غذایی که حاوی آنتی اکسیدان ها هستن، مثل مثلا چه میدونم زردچوبه، چای سبز، اینا. خب
قهوه چطور؟ قهوه هم خب آنتی اکسیدان داره.
ببینین قهوه یه خیلی در واقع از نظر ما، حالا درسته که ممکنه برای یه جاهای خوب باشه، ممکنه به بعضی ناسازگار باشه. قهوه رو خیلی یعنی ما یه چیزی به نام کنتروورسیال داریم، یعنی واقعا در بعضیا می‌بینی خیلی خوب جواب میده، بعضیا بعد از خوردنش دچار مشکلات گوارشی میشن، مسائل مختلف، سردرد میگیرن. این دیگه باید بستگی داره، یه بخشش به میزان سمپاتیک یا اون همون چیزی که شما بهش میگین آدرنالین میگین در فرد. بعضی اون مقدار آدرنالین و هیجانشون خیلی بالاست، وقتی قهوه میخورن بدتر میشه. بعضی اون رنج خیلی پایینتر هستش، وقتی قهوه میخورن انگار یه انرژی بهتری گرفتن. بله. بنابراین در واقع میتونیم بگیم که این یه بخشش به کارکرد قده فوق‌کلیه ما هم برمیگرده.
آقای دکتر یه نکته‌ای که گفتیم بحث زبان دوم، درگیر شدن با زبان دوم، حالا بله. چه انگلیسی که برخی ها یاد میگیرن و چه عربی که حالا ما به خاطر ادعیه‌ای که داریم و قرآنی که داریم و میخونیم، برای اینم همون خودش درگیر شدنه و چیزی که واقعا در دسترس همه هم هست این موضوع.
اصلا قرآن حفظ کردن قرآن بهترین، اصلا نیاز نیست بری به زبان، کسی واقعا بتونه تو این
همینو می‌خواستم
ما به بالا، حالا من خودم میگم چون یه ذره دیگه میان ساله، به بالا واقعا تصمیم بگیرن که حالا در ماهای، حالا متاسفانه در واقع ماه رمضان تمام شد، ولی در ماهایی که ماهای خیلی خوب سال هستش و خیلی توجهات بیشتر هستش، یا تو همین ماه شروع کنم به حفظ کردن قرآن، خب خیلی کمک میکنه به، اصلا نیاز نیست بره زبان یاد بگیره.
درست، اینم زبان دیگری است. بله.
بله.
و حالا یه نکته، یه پژوهشی هم من چند روز پیش منتشر شد، گفته بود که 10 روز عدم فعالیت آسیب‌های جدی به مغز شما وارد می‌کند. بحث حرکت کردن و راه رفتن چقدر در این موضوع میتواند مؤثر باشد؟
ببینین بی حرکتی اصولاً خب واقعا ام الامراض بی حرکتی در همه آدم‌ها، ولی از منظر در واقع طب رایج بخوام صحبت بکنم، خود بی حرکتی باعث میشه که در واقع خشکی عضلات به ما میده، برگشت خون از قسمت‌های تحتانی به اندام بالایی رو محدودتر میکنه.
درسته.
بعد احساس خستگی بیشتری میکنه و انگار بعد از یه مدتی که بلند میشه میخواد راه بره احساس سنگینی میکنه.
بله.
کمردرد بهش میده، زانودرد بهش میده، و خب طبیعیه شما یه در خونه رو فرض کن که مثلا سالیان سال بسته باشه، یا مثلا چند سال بعد از یه مدت که اینو باز میکنه شروع میکنه درش صدا دادن. یعنی چی؟ یعنی اون لولا خشک شده. بی‌تحرکی هم همینه. وقتی انقدر بی‌تحرک باشی تمام لولاهای بدن از مفاصل شانه گرفته و زانو و کمر و همه اینها احساس خشکی میکنه. یه طرف در منظر طب ایرانی میگن که باعث تجمع رطوبت در بدن میشه. این تجمع رطوبت در بدن خودش آسیب رسان هستش، علاوه بر اینکه باعث چاقی میشه روند حرکتی ما رو کند میکنه. یعنی هر کاری که میخوایم بکنیم سنگینیم، بعد میگیم که چرا مثلا من حال ندارم، چرا باید همش دراز بکشم، چرا باید همش بگیرم بخوابم، چرا سرگیجه دارم، چرا اینطوری هم شد. ولی وقتی شما حرکت میکنی در واقع انگار از سلولای بدنت میخوای که همیشه آماده باش باشن برای مقابله با هر نوع بیماری. اینا الان آمادن،
چه گزاره جالبی، همیشه آماده باش.
بله، ولی وقتی میری توی فاز همیشه استراحت، خب اونا هم خوابن دیگه. فرض کن یکی میخواد حمله بکنه به یک نمیدونم سربازخونه، وقتی همه خواب هستن تا بخوام بلندشن لباسشون رو بپوشن فلان، اون دیگه حمله شو کرده. بنابراین ما در معرض بیماری قرار میگیریم. بهتره که با تحرک زیاد و فعالیت مناسبی که داریم، حالا من نمیگم چون بعضی از آدم ها وقتی فعالیت میکنن 2 ساعت میره ورزش میکنه 4 ساعت میاد میگیره میخوابه، خب اون معلومه که اون آدم سرده، در واقع سنگینه، اون باید به تناسب حال خودشون ورزش رو انجام بده، نه یه روز بره 2 ساعت انجام بده، یه روز بره مثلا یه روز هم نره بگه 5 دقیقه. اصلا اینجوری نیست. سیستم بدن همیشه باید در حالت آماده باش نگه داشت.
بله، سپاسگزارم، ممنون. فقط سوال آخر، تشخیص چطور هستش تو بحث آلزایمر؟ ببینید بعضیا مثلا میبینید این حواس پرتی و پرش ذهنی رو میذارن رو حساب آلزایمر. الان که شنونده با پیشماره
تشخیص اولین چیزی که هستش، حالا ببینید آخه بحث تشخیص چیزیه که الان ما هر چیزی که بگیم طرف میگه من آلزایمر دارم.
بله.
ولی به هر حال خلاصش اینه، اختلال در حافظه کوتاه مدت، فراموش کردن مکالمات و نمیدونم قرار ملاقات ها، سردرگمی در زمان و مکان، گم شدن تو مکانهای در واقع آشنا، مشکل در انجام کارهای روزمره دیگه، نمیدونم بحث پخت غذا، این که من سویچمو کجا گذاشتم، اینا مشکل در یافتن کلمات مناسب، همین اینها میتونه شور کند شدن فعالیت مغزی ما باشه. ولی ما نمیتونیم بهش بگیم آلزایمره. آلزایمر یک کرایتریای تشخیصی داره، معمولا افراد باید مراجعه کنن به پزشک، به یعنی به پزشکان مغز و اعصاب، متخصص مغز و اعصاب، اونجا تستای حافظه بدن، MRI باید بکنن، CT scan باید بگیرن، اگر لازمی که آزمایش خون بدن و بررسی‌های متابولیسمی انجام بشه اونا رو انجام بدن و بعد از اینها برسن به این نتیجه که این فرد آلزایمر داره. ولی معمولا دور و اطرافیان متوجه میشن در یه فردی که دچار کندی در حافظه شده این آیا داره میره به سمت در واقع آلزایمر یا نمیره. اون چیزی که مهم هستش اینه که آلزایمری ها حافظه بلند مدتشون خیلی خوبه، یعنی میدونن که در بلند مدت چه اتفاقاتی افتاده، عکسا رو میشناسن اینا، ولی در کوتاه مدت رو نمیدونن.
بله.
و کم کم که میره به سمت جلو، خب دچار دمانس یا زوال مغزی میشن و این زوال عقل یا زوال مغز و دمانس در واقع دیگه خودش شروع این مسئله است. خب خیلی MRI میکنن، دچار کوچیک شدن مغزن، آتروفی مغز میشن و همه اینا برای دکتر تشخیص دهنده است که این آیا میتونه بره به سمت آلزایمر. بذارن پزشک تشخیص بده اینو. اینکه ما دنبال یه چیزایی میگردیم و پیداش نمیکنیم یا میگیم توک زبونمون و فلان، اینا خیلیش واقعا آلزایمر نیست. اینا در واقع مشغله های فکری ما هست،
پرش ذهنی و عدم تمرکز.
آره، بعد اینکه ما پرونده اون فایلی که میخواستیم یه لحظه گم کردیم، حالا اگه بخوام بریم از توی قفسه های مغزمون در بیاریم یه ذره طول میکشه، معلوم نیست کجا گذاشتیم. این دیگه نمیشه بهش بگیم مغز آلزایمر پیدا کرد.
بله، سپاسگزارم از شما، ممنونم. با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خیلی ممنون از تماستون.